صدها از این مغولا، زندانهای مخفی و اونهایی که حالا دیگه گندش در اومده در لهستان و جاهای مختلف، حالا مطرح فیلم از روی ساخته شده. اینجا خیلی جالبه، این خانم طرفدار حقوق بشر قول میده که دیگه خیالتون را از اینه که اون جا به اصطلاح گذرگاه رفح باز بشه، خیالتون راحت باز نخواهد شد و همچنان داستان باقی خواهد بود.
بله بله.
خب در این آقای مرسی در مصر این تعهدات رو داد و پذیرفت که اولا قول داد که در هر مغولهی در هر رابطه ای اول عرب خواهد، بعد در نوبت ترک میرسه. اینو قول داد، یعنی من منافع کشورهای عربی رو اول میذارم، اولویت داره، بعدن رابطه دوستانه اولویت با کشورهای عربیه. چیزی که اینجا خیلی جالب توجه این هست که این گفتگوها همچنان که اشاره کردم در استبدادی ترین عقب مانده ترین رژیم جهان در انجام میگیره. خیال نکنیم که این مذاکرات مثلا با تونسی که اونها هم رژیمشون عوض کردن داره انجام میگیره، نه، حتی خیال نکنیم این صحبت رو با مراکش میکنه که اونها شاه مراکش زهنگی کرد، آزادی های زیادی داد، نتیجهش هم این شد که اخوان المسلمین یا در اونجا به قدرت رسیدن، هم پارلمان اکثریت دارن هم دولت دستشونه و در این حال حقوق زنان رو خیلی خدمات زیاد کردن، یعنی شاه کرده پیش از این اخوان المسلمین ها. با اونا این مذاکره نمی کنه، با عربستان عقب مونده ترین متجه ترین رژیم جهان به اونا میگه اول عرب. یعنی ما در اینجا هم یک راسیس میبینیم یا نژاد پرستی میبینیم و هم در اینجا بسیار بی اعتبار کردن، لگدمال کردن آرمانهای انقلابیون مصر رو داریم میبینیم.
بله.
در اینجا داستان بسیار غم‌انگیزی رو میبینیم که چگونه ممکنه یه دولت برخواسته از اون خونها، یه دولت برخواسته از اون جنبش بسیار پر افتخار مصری ها این چنین در مدت بسیار کوتاهی در چنین مزبله بیفته. از طرف دیگه شاید فراموش کردم به موقع بگم که آمریکا هیلری کلینتون وعده میده که ما میتونیم به مرسی وقتی که این وعده ها داده شد میتونیم 20 میلیون دلار از طریق صندوق بین المللی پول و منابع دیگه به شما کمک بکنیم. 20 میلیارد دلار. خب حالا واقعا باید حتما چنین میشد. در اینجا از یه نگاهی به گذشته اخوان المسلمی میکنم. اشاره کردم که اون عکس دست بوسیدن حسن البنا رو چاپ کردن، عکس دیگری هم از حسن البنا هست در کاخ سفید با آیزنهاور دست میده، اون هم هست.
بله.
ضمناً اینها فراز نشیب‌های بسیاری داشتن. از طرف دیگه بزرگترین سازمان حزب سیاسی سرتاسر اون منطقه است. ریشه و تبارشون از حسن البنا میگذره، با محمد عبدو میرسه، به سید جمال الدین اسدآبادی میرسه که در اون روزگار اینا این اندیشه بیدار شدن در برابر استعمار ایستادن، این در اونجا رواج بسیاری داشت. ولی در تمام این مدت جریان اصلی اخوان المسلمین که همیشه به هدف به قدرت رسیدن فکر میکرده، در هر جا که تونسته خیلی پراگماتیسم بوده. الان هم پراگماتیسم این چنینی که اشاره کردم، دلم نمیخواد بگم پراگماتیسم غیر انسانی، ولی این پراگماتیسمی که مرسی به نمایش گذاشته رو ما شاهدش هستیم.
بله.
حالا آینده این بهار عرب چگونه خواهد شد؟ حالا از در این رابطه اصرار من این است که این صحبت ها در عربستان شده. ملک عبدالله خیلی دلقوی شده و دیدیم که همین چند روز پیش قطر هم تصمیم گرفته نیروگاه هسته‌ای بسازه.
بله.
در این دنیای بلبشو از خودمون بپرسیم چی در این دنیا میگذره، چه خبره؟ چرا این اتفاقات میفته؟ عربستان سعودی رو یکیش دو نگاه میشه بهش کرد. یکیش هم که خادمون الحرمین الشریفینه، یکیش این که این رابطه خوب رو با مصر برقرار کرده، در برابر ایران ایستاده و به مصری به سوریه‌ای ها داره کمک جانانه میکنه از اسلحه و پول، که این استبداد حاکم بر اونجا رو که بشار اسد در رأسش هست سندگون بکنه. و ممکنه من دیدم در همین محدوده که گفتم باشه و کف بزنم که باریکالله اینا واقعا به قول مرسی میگه عبدالله خیلی صادقه، واقعا صادقه دیگه، داره حتما کمک میکنه که این ظلمی که سالیان دراز توسط خاندان حافظ خاندان اسد و
بشار
اسد این از بین بره.
بله، حالا این چرا ظلم در مورد کشور خودش به مردم خودش نمیرسه؟
بدتر از اون.
بله.
در کشور سوریه که کشور اقلیت هاست، کشوریست که در اونجا اقلیت های به شدت متمایزی وجود داره.
دقیقاً.
فقط علوی ها رو ما شنیدیم، اما دروزی ها، مسیحی ها، ارمنی ها، آسوری ها، ناصری ها و سنی ها خودشون به چند قسمت تقسیمن، همه این ها و کرد ها در
بله،
اونجا
بله.
خب که اگر در اونجا جنگ داخلی سر بگیره که تا حدودی هم سر گرفته، خدا آخر عاقبتشو به خیر کنه.
دقیقا.
حالا صحبت و دعوا سر این هست که از لحاظ از دید عربستان میگه معنی نداره که یک دولت علوی، اونا میگن شیعه، دولت شیعه در اونجا با مشت آهنی بر اکثریت سنی حکومت کنه.
پس چه تو بحرین؟
اینجا بندی به جور مسئله نژاد، گرچه با اسد هم نژاده هم، ولی مسئله مذهب نمیاد. ولی اینجا بلا فاصله این سوال پیش میاد، اگر این حکومت مشتاهنین اقلیت بر اکثریت غلطه، پس چگونه در بحرین یه اقلیت کوچک سنی میتونن بر اکثریت بزرگ شیعه با مشت آهنین حکومت کنن؟
دقیقاً.
چگونه ممکنه این عربستان همون عربستانی باشه که به اونجا لشکرکشی بکنه ولی سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم آزادی خواه بحرین نیروی اضافه و نیروی سرکوب بفرسته با پول هنگفتی که اونجا ریخته؟
بله، پولای نفته.
اد بودیم همین یکی 3-4 هفته پیش بود که دادگاه تجدید نظر پزشکان محکوم شده برگزار شد که با فشارهای شدید بین‌المللی ناگزیر شدن تخفیف بدن. آقای دکتر جراح خیلی برجسته‌ای که در جهان هم معروفه به 6 سال محکوم شد. اتهامش اینه که وقتی زخمی هایی که پلیس اونا رو میزد لت و پار میکرد میبردن بیمارستان، این آقای دکتر با دستش خونهای اینها رو لباس زخمی ها میپاشون که فاجعه رو بزرگتر نشون بده.
بله.
داده حالا تو قرن 21 حالا این روزها داره گفته میشه ها.
بله.
اما معمولا ما این صحبت ها رو از این رسانه های کورپوریشنی نمیشنویم. حالا میپرسیم این عربستان اگر این چنین هوادار ستم به اصطلاح مبارزه بر علیه ستم یک اقلیت بر اکثریت است، چگونه در بحرین همون کار میکنه؟
این رفتار حیوانی که در کشور خودش داره چرا درمان نمیکنه؟
با چگونه خودش با جمعیت شرق عربستان که شیعه هستن رفتار ضد انسانی میکنه و اونها رو سالیان درازه که به عنوان شهروندان درجه یک باشون رفتار
خب با سنی هم اینطوره. مگر اون استبدادهای عصر حجری و این سرکوب های وحشیانه در حق خود این مردم عربستان اعمال نمیشه؟ هست و نیستشون رو یک مش آدم به درد نخور، یک فامیلی که اون بالا نشستن، غارت میکنند و خرج جنگ و خونریزی تو کشورهای دیگه میکنند و تازه هم بهشون اجازه دادن که ژاندارم کوچولو بشن.
بله، با این توضیحاتی که دادم میبینیم ما دو تا عربستان داریم. یک عربستانی که آقای مرسی معتقده که ملک عبدالله خیلی صادقه.
بله.
عربستانی که این همه جنایات مرتکب میشه و قسم خورده این هست که خط شیعی تهران بغداد دمشق رو بشکنه.
البته به فرمان ارباب.
این خط تهران بغداد دمشق غزه خطیه که خلیج فارس رو به دریای مدیترانه وصل میکنه و اگر حفظ بشه نوعی مدار مرکز پیرامونی با ام القرا بودن تهران درست میشه که تهران نفوذ داره روی عراق و نفوذ داره روی سوریه و نفوذ در لبنان که روی حزب اللهش و غزه حماسی ها که البته خود حماسی ها سنی هم اما سالیان است که میلیون ها یا صدها میلیون یا میلیارد ها دلار از ایران دریافت کردند و میکنند.
بله.
خب باید این خط شکسته بشه و اون حلقه ضعیف این به اصطلاح حلقه های به هم پیوسته فعلا دمشقه، فعلا سوریه است. باید این فشار رو بیاریم. بیگمان اگر سوریه بشکنه ما میتونیم صدای خشخش خود شدن پایه های قدرت حاکم بر ایران را هم بشنویم.
دقیقا. در ضمنم یادمون باشه این عربستان خودش چنین قدرتی و چنین توان و چنین استقلال رأی نداره ها. عامله. عاملی است در جنوب منطقه خاورمیانه بزرگ به قول آمریکایی ها و شمالش هم دست ترکیه است.
بله.
عامله. نه این که همچین توانایی انجام خواسته ها و رویاهاشو داشته باشه. بهش میگن اون موقع که لازمه در صحنه حاضر میشه، پول داره، اون نقشی رو که باید ایفا کنه ایفا میکنه.
در ابتدای صحبت هم اشاره کردم که قولهایی که گرفتن هم استراتژیستای آمریکایی معتقدن که باید تمام اقدامات رو برای منزوی کردن ایران انجام بدیم. با مسئله هسته‌ای رو اول، قدم اول کاهش غنی‌سازی، کنار گذاشتن غنی‌سازی‌های بالاتر، محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای و بعد هم یواش یواش در صورت امکان تغییر رژیم در ایرانه.
بله.
این هدف رو دارن. در این هدف و در این استراتژی عربستان رول بسیار مهمی بازی
می‌کنه.
دقیقاً همین جاست که من باید بپرسم این داستان بهار عربی و موج دموکراسی خواهی ملت‌های بپا خواسته در منطقه چرا باید این چنین قربانی منافع و آرمان‌های مشتی قدرت و ابرقدرت بشه؟ چرا؟ چگونه تو میتونی اینطور دو دوزه بازی بکنی در دنیایی که امروز همه از همه چیز با خبرن؟ چگونه میشه اونجا اون بحرین اون رفتار رو بکنی و در سوریه این رفتار رو بکنی؟ چگونه میشه اصلا با وسیلهی مثل عربستان که خودش متهم درجه یکی یکی از میکروبهای خطرناک
جهان بشره،
یه ضد حقوق بشر و ضد دموکراسی، چگونه با این وسیله منفوت رو میخوای به چیز خوبی به نام حقوق بشر دموکراسی برسی؟
یک خنده بیش نیست، یک جوک است.
ذات نایافته از هستی بخش که ایتواند که شود هستی بخش. اگر عربستان واقعا دلش برای ستم دیدگی مردم سوریه میسوزه، اول یه خود دور برش نگاه کنه، یه خود خودش باید حقوق بشر رو رعایت بکنه.